24 آذر ماه 94 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم، محقق می‌فرماید اگر یکی بمیره و وارث ندارد و یک شاهدی بیاد و بگد دینی این میت از کسی طلب داره، میت طلب داره نه بدهکار، با زیدی مرده وارث هم نداره، یک شاهد میاد میگه اینی که مرد از فلانی که زنده است 5 میلیون 10 میلیون طلب داره. صاحب جواهر اضافه میکند که دفترچه روزانه‌شم نگاه میکنن، کاسبا روزانه دارن دیگه، میگد موجودن ایزن فی روزنامه جتهی، در دفتر روزنامه‌شم، در دفتر روزانه‌شم ثبته. نگاه میکنن میبینن بله تو دفترم نوشته امروز 10 میلیون به فلانی قرض دادم، میت خودش نوشته، شاهدم آمده اما یه شاهد. میگه این بابا که مرد و وارث نداره 10 میلیون از اون یارو طلب داره. محقق میگد قیل یه بس، اون طرفو میارن، طرفی که مدیونه، میگن آقا جونم شما به این میت بده کاری؟ میگد نه، انکار میکن. میگن خب تو به میت بده کار نیستی؟ خیلی خوب، قسم بخور که بده کار نیستی. میگه قسمم نمیخورم، وارثی نیست، گفتیم لا وارث الله، وارثی نیست. خیلی خوب، یه شاهد اومده، یعنی من لا وارث الله، میراثش میشه مال امام دیگه. خیلی خوب، الان یکی آمده است میگد که آقا اینی که مرده 10 میلیون از فلانی میخواد، یه شاهد، حتی تو دفترش هم نگاه میکنیم میبینیم بله نوشته من 10 میلیون به فلانی قرض دادم فلان روز، اما یه شاهده. خیلی خوب، اون فلانی ها صدا زدیم آمد، میگن شما مدیونی به فلان مبلغ به این میتی که مرد؟ میگد که نه، من دینی به ایشون ندارم، انکار میکن. میگن خیلی خوب، دین نداری؟ قسم بخور دینی نداری؟ میگه من قسم نمیخورم. شیخ طوسی، این که محقق میفرماید قیل یحبس، قائل شیخ طوسی است تو مبسوط جلد 8 صفحه 214، به تبع شیخ شهیدم در دروس جلد 2 صفحه 90 همین رو میفرماید، میگه یحبس حتی یحلف او یقر، رو زندانش میکنن تا یا قسم بخورد که من بدهکار نیستم یا اقرار بکنه که بدهکارم و تکلیف معلوم شه، اما حبسش میکنن. چرا حبسش میکنن؟ میفرماید لتعذر رد یمین فی طرف المشهود له، به خاطر اینکه اینجا یمین رو نمیشد برگردون به مشهود له. یعنی چه؟ یعنی الان این منکره، قسم نمیخوره منکر، قاضی نمیتوند قسم رو برگردوند به کی؟ مشهود الله. مشهود الله میت مرده، نمیتوند مرده قسم بخوره. وارث هم که ندارد، لا وارث الله. امام هم که نمیتوند قسم بخوره، الامام وارث من لا وارث الله. امام که نمیاد قسم بخورد، که اولا اصلا قسم خوردن امام چه جور میشد؟ حالا در پرده غیبت است. ثانیا امام نمیاد قسم بخورد. پس بنابراین چون امکان رد یمین وجود ندارد به طرف مقابل که مشهود و له باشد، بنابراین این بابا را شیخ میگه زندانش میکنه که تا اقرار بکند، بگه آقا من بدهکارم، بعد یا قسم بخورد که من بدهکار نیستم. این فرمایش شیخ. این فرع اول. شیخ میفرماید، البته عبارت محققه ولی باز شیخ هم اینجا دارد، و کذا لوفد الوسی. این فرع دوم، اگر وسی ادعا بکند بر وارث، بنده خدا مرد یه وسی داره، وسی گفت بابای شما مثلا 50 میلیون گفته بدن به فقرا یا بدن به آقای ظفر چون از علما، خیلی خوب، وسی اینو گفت. وارث چی؟ لود الوسی، اگر وسی ادعا کرد بر وارث ان المیت اوصا مثلا به کذا، خیلی خوب، و شهد واحدون، یکی هم به نفع وسی شهادت داد، و انکر الوارث، اما وارث گفتن چی؟ ما قبول نداریم. چی 50 میلیون بیده آقای زفر؟ ما خودمون دختر داریم، پسر داریم، از این حرف ما نمیدهیم. وارث دارد انکار میکنه، وسی شد مدعی، وارث شد چی؟ منکر. شاهدم یکی بیشتر نیست، یه شاهد هست که بله بابادون اینا گفت، اما یه شاهده نه دوتا شاهد. توجه فرمودی؟ شیخ و وارث هم میگه نخه همچی چیزی نیست، انکار میکنه. شیخ میگه اینجام بگیرین زندانش کن وارث. چرا؟ چون انکار که میکنند باید قسمم بخوره به عنوان منکر. وارث میگه من قسم نمیخورم، میگه من قسم نمیخورم، اقرارم نمیکنم، این حرفو قبول ندارم، قسمم نمیخورم. شیخ اینجا میفرماد اینجا بگیرید زندانش کن تا یا اقرار بکند که بله این 50 میلیون رو بابام گفت از بده آقای ظفر، یا قسم بخوره بالله تالله بابام همچی حرفی نزده است. اینم میگیرن زندانش میکنن. شیخ میفرماد، البته تو عبارت شیخ شاهد واحدم نیست، تو عبارت شیخ شاهد واحد نیست، میگه وسیع این ادعا رو بکند وارث منکر باشد، بازم اینجا اما بهش میگن قسمه بر نفی این ادعا بخور، قسم نمیخوره، میگد میگیرن و حبسش میکن. خب وسی خودش وسیه، مدعیست، این مدعیست، اون منکره، اثبات ادعا دوتا شاهد میخوره. تو عبارت مبسوط شاهد واحد نیست، میگه یه بس محقق شاهد واحدم اضافه کرد. این دوتا فرع شد آقا. این دوتا فرع چی کارش کنیم؟ اولا شیخ چرا میفرماید یحبس؟ این دو تا فر مبتنی بر این است که قاضی به مجرد چی؟ به مجرد نکول نتواند حکم بکند. یعنی در باب قضا دو تا مبناست. یکی این که تا منکر نکول کرد قاضی حکم میکنه. بر چی؟ بر اثبات ادعا. دوم مبنا این است که نه، به مجرد نکول نمیتوند حکم کند، باید مدعی قسم بخورد بر اثبات ادعا، یعنی یا منکر رد یمین کند یا بعد نکول قاضی رد یمین بکند، مدعی قسم بخورد بر اثبات مدعاش، او وقت قاضی میتوند حکم کنه. آقای صادقی این دوتا فرق مبتنی بر این است که به مجرد نکول قاضی نمیتوند حکم بکند، و الا اگه به مجرد نکول بتوانست حکم بکند که حکم کرد. و لذا شیخ میفرماید یحبس. توجه فرمودی؟ این یک مبنا. نکته دوم این که این دو تا فرق مبتنی بر این است که در باب قضا حلف بر فعل غیر جایز نیست. یعنی شما نمیتونید که نسبت به فعل بفرمایید که وکیل نمیتواند نسبت به فعل موکل خودش قسم بخورد، یا وصی نسبت به فعل موصی خودش، یا بفرمایید که ولی نسبت به فعل مولا علیه خودش نمیتوند قسم بخورد. اما اگر گفتید که نمیتوند قسم بخورد، وصی قسم میخورد که بالله تالله موسی این وصیت رو کرده است، خب اینجا رد یمین درست میشد دیگه. قاضی رد یمین به وصی میکند تو این مسئله دوم، قسم بخور و قسم میخورد و اثبات میشد. پس بنابراین این دو تا فر مبتنی بر دو امر شد. یک، به مجرد نکول قاضی نمیتوند حکم بکنه. دو، کسی نمیتواند به فعل غیر خودش قسم بخورد. وکیل به فعل موکل قسم بخورد، وصی به فعل موصی قسم بخورد، ولی به فعل مولا علیه قسم بخورد نمیشه. این دوتا مبنا را اگه شما بپذیرید، این فرع نتیجهش میشد اینی که شیخ گفته. تازه این فرع را هم خود جناب محقق اشکال میکند، میگد و فی الموضعین اشکالون، میگه من حبس تو این دوتا را قبول نداری، ولو شیخ گفته، شهیدم گفته. البته خب شهید که بعده، محقق میگه قفل موضع اینه اشکالون، ما این حبس رو قبول نداریم. چرا؟ لأن السجن عقوبتون لم یثبت موجبها. سجن خودش یه عقوبته، این سجن موجباتی دارد. این موردی که شما دارین میگون داخل در موجبات سجن نیست، پس برای چی ما به چه مردم رو بگیریم زندان کنیم؟ این داخل در موجبات سجن نیست. پس محقق اشکال میکند به شیخ. به تبع محقق در شرایع جلد 4 صفحه 83 علامه در قواعدم اشکال میکند بر شیخ، و به همین که موجبات سجن اینجا وجود نداره. قواعد جلد 3 صفحه 446. صاحب جواهر میگه برخی گفتند، برخی شهید ثانی است در مسالک. شهید ثانی در مسالک 13504 میفرماید تو این دوتا مورد اشکالی ندارد، به مجرد نکول شما میتوانید حکم بکنین لضرورته، چون زندان که نمیتونیم بکنیم. الان اینم نکول کرده، گفته من قسم نمیخورم. حالا که گفت قسم نمیخورم، قاضی میتواند به مجرد نکول استثناءن تو این دوتا مورد حکم بکند به اثبات ادعا، چون نکول کرد. میگه قسم میخوری یا نه؟ اگه نمیخوری حکم میکنم به اثبات اینکه 5 میلیون بهت بده یا آقای زفر. توجه میکنید؟ به اثبات دین حکم میکنم. اگر نکول کرد، شهید ثانی میفرماید ضرورت است اینجا، قائل میشیم به مجرد نکول اینجا میتوند حکم کنه. صاحب جواهر اعتراض میکنه، میفرماید شهید ثانی فقیه بزرگ، آخه حکم لضروره یعنی چی؟ یا شما قائلی که قاضی میتواند به نکول حکم بکند، اینجا حکم میکند همه جا دیگه هم میکنه، یا شما قائل میشید که به مجرد نکول قاضی نمیتوند حکم بکند، باید رد یمین به مدعی بکند، مدعی قسم بخورد تا قاضی حکم بکند. اگرم مبناد این شد، نمیتونی اینجا به مجرد نکول حکم کنی. پس مسئله میشد مبنایی اونجور که برای شما گفتم. ضرورت موجب نمیشد که شما دست از مبنای خودت برداری. و لذا این فرمایش دیگه چه معنایی داره؟ صاحب جواهر بله معترض است به شهید ثانی. بله میگد که همین فرمایششون همین بود که خدمت شما عرض کردم که این ضرورت اینجا چه معنایی داره ما نفهمیدیم. قول دیگه آمده گفته که آقا اصلا منکر حلف متوجه او اینجا نمیشه. میگه تا این گفت من تو این دوتا فرق. فره اول گفتن آقا تو مدیونی، گفت نه خیلی نیستم. فره دوم به وارث گفتن 5 میلیون باید بده یا آقای زفر، وسیع گفت، گفت نه خیلی نباید بدم. این قول میگه خیلی خوب، وقتی گفت من قبول ندارم ولش میکنن بره، هیچ قسم هم نباید بخوره، زندانش هم نمی کنه. نه زندان نه قسم هیچی، برو به سلامت. چرا؟
فره دوم وارث،
تو فرع دوم
وارث
قسم میخورد بر این که بابا من همچی وصیتی نکرده. در فرع اول او کسی که بهش ادعا کردن مدیونه، میگه من قسم میخورد من مدیون نیستم به فلانی. الان این بله گفته شده است، قائلشم خدمت شما عرض کنم، صاحب جواهر این رو نقل میکنه، قائلش رو نداریم که صاحب جواهر میفرماید که گفته ان اینجا اصلا این بابا به صرف نفع میرد به سلامت، قسم هم نمیخواد بخوره. چرا؟ چون قسم در جایی متوجه منکر است که امکان رد یمین به مدعی وجود داشته باشد. اینجا امکان رد یمین به مدعی نیست، بنابراین منکرم برش قسمی نیست. چون یه جا بنده خدا مرده است، توجه می‌فرمایید؟ اون یکی هم اونی که ادعا می‌کنه وصیه که نمی‌تونه قسم بخورد رو مبنای آقایون. اونجا
که شاهد ادعا می‌کنه تو فرع اول.
تو فرع اول وصیه ادعا می‌کنید یه شاهد داره. خب وصیه مدعی رو آقایون میگن تو فرع اول در فرع اول خب یه شاهد است، مدعی در کار اصلا نیست، طرف که مرده، وارث هم که ندارد، پس کسی نمیتوند به رد یمین قسم بخوره. در فرع دوم هم میگن وصی نمیتوند به فعل موسی قسم بخوره، وصی به فعل خودش میتونه قسم بخوره. بنابراین چون امکان رد یمین اینجا وجود ندارد به مدعی، پس منکرم احتیاج به قسم ندارد. پس بنابراین تا گفت نه من قبول ندارم انکار کرد، بهش میگن برو به سلامت، نه قسم بهش متوجه میشد، نه حبس متوجه میشد، نه هیچی. صاحب جواهر اینم اشکال میکن، میگه آقا کی گفته یمین برای منکر در جایی است که رد یمین به مدعی وجود داشته باشه؟ قانون قضا این است که پیامبر خاتم فرموده است صلی الله علیه و آله و سلم الیمینو علا چی؟ البینتو علا المدعی والیمینو علا من انکر. تموش. نگفته علا من انکر ازا کان این یمین امکان رد به مدعی داشته باشد. می فرماید الیمین و علا من انکر، اینم منکره یالا قسم بخوره بره. توجه فرمودی؟ پس این ادعا را هم صاحب جواهر رد می کند و فرمایش صاحب جواهر هم صحیحه. خب چه بگوییم در رد ادعا صحیح هست؟ ما خدمت شما عرض میکنیم بله به مجرد نکول حکم نمیشد کرد. وقتی که یکی دیگه بیام سر این دوتا فرق بگم که میخوام چه بگم در موردش، اول فر اول، فر اولمون چه بود آقای زفر؟ فر اولمون این بود که بله فر اولمون این بود ادعا الوسی، وسی ادعا میکنه، فرض بفرمایید بنده وسی، میتی مرده، من وسی گشم. فره بله این فره دومه راست. فره اول، فره اولمون این بود که کسی که میتی که وارث ندارد یه شاهد اومده میگه آقای زفر به این 10 میلیون بده کار، یک شاهد اما وجود داره. آقای زفر میگن من بدهی بهش ندارم، میگم قسم بخور بده کار نیستی، میگن من قسم نمیخورم. این فرع اول درسته؟ خب اینجا چی بگم؟ بگم آقا در فرع اول مدعی کیه؟ حاکم شرع. چون یه شاهد آمده به حاکم شرع گفته آقا این فلانی این قدر به میت بده کاره با، و حاکم شرع هم وارثشه. البته میبایست ارث بین فقرای اهل بلد میت تقسیم بشه. خیلی خوب، حاکم شهر میشه مدعی. گفتیم اگر حاکم شهر شد جایی مدعی، ادله قضا منصرف است از حاکم شهر. یعنی چی؟ یعنی حاکم شهر که نمیتوند که خودش حکم کند به نفع خودش. بنابراین حالا که حاکم شهر یه طرفه، یا حاکم شهر علم وجدانی دارد به این که آقای ظفر 10 میلیون بده کارن به این میت. اگر علم وجدانی دارد نه شاهد میخواد، نه دفترچه میخواد، نه هیچی. میگد من خودم میدونم تو 10 میلیون بده کاری به میت، یالا بده. اجوارش میکند آقای ظفر رو که پولو بده. درست شد؟ ولو آقای ظفر میگن من منکرم، قبول ندارم. ولو آقای ظفر قسم بخورن، چون علم دارد دیگه، قاضی به علم خودش عمل میگه نه من میدونم تو بده کاری، یالا بده. این مال فرض علم قاضی، در فرضی که علم باشه. آمدیم علم نبود، بیانه بود. دو مرد عادل شهادت دادن آقای ظفر بدهکار است به میت ما. خب بیانم چیه؟ ثابت است دیگه. وقتی بیانه است مطلب ثابت میشه، نیازی هم به حلف آقای ظفر نیست. باید که 10 میلیون را آقای ظفر پرداخت کنه.
یعنی با علم وجدانی حاکم شهر علای شاه؟
نه نه، اصلا شاهد نمیخواد.
با علم وجدانی حاکم؟
با علم وجدانی هیچی نمیخواد. علم وجدانی نبود، بیانه بود. قاضی میگه منم چی میدونم آقای ظفر بده کارن یا نه. بیانه قائم شد، دو مرد عادل به اینکه بله آقای ظفر بده کارن. یالا میگن آقای ظفر 10 میلیون رو بده. اگر بیانه نبود، توجه میکن، خب میخواد تو دفترچه خود میت چیزی ثبت باشه، میخواد نباشه. میخواد یه دونه شاهد باشه، میخواد یه دونه شاهد نباشه. اینا دیگه تأثیری ندارد. وقتی که بیانه نبود، دفترچه هم که نوشته شده است، ما احتمال میدیم که این دفترچه چه باشد؟ این دفترچه تقلبی باشد، دست توش رفته باشد. خیلی خوب، یعنی از دفترچه به علم نمیرسید. شاهدم یه دونه هست، یه دونم مثل چیه؟ کل عدمه، فایده ای نداره. بیانه باید باشه دوتا، یه دونه فایده ای نداره. حالا که اینجور شد، وقتی که ادعا میکند شاهد آقای ظفر بدهکارن، آقای ظفر رو خبر میکنیم، میان آقای ظفر میگن من بدهی ندارم. هیچ احتیاج به قسم خوردن آقای ظفر ندارد. چرا؟ چون برای آقای ظفر ادعایی ثابت نشده است. چرا ادعایی ثابت نشده؟ به خاطر اینکه اینجا آقای ظفر بدهکار نیستن، مطابق با اصل چیه؟ اصل براءت. اصل است که آقای ظفر ذمه‌شون مشغول نیست. بنابراین هیچ خاصیتی نه او شاهد دارد، نه او دفترچه دارد. حتی اگر خود میت زنده بود، رو دفترچش نگاه میکرد، میگفت من 10 میلیون اینجا نوشتم، از فلانی میخوام. اما خودم هم شک دارم به اینکه درست نوشتم یا نه. یه وقت حواسم نبوده کله پتره نوشتم.
خودم به
دفاع. اصلا خود نمیتونست ادعا بکنه. چون ادعا باید جزمی باشد. توجه میفرمایید؟ اینجا نسبت به آقای ظفر هیچ ادعای جزمی وجود ندارد. بنابراین آقای ظفر را بهشون میگن شما آقای سوال بدهکارید به میت؟ میگن نه بدهی ندارم. میگن بفرمایید مشرف. نه حبسیست، نه چی؟ نه یمینی متوجه ایشون میشن. چرا؟ چون ادعایی در مقابل آقای ظفر به اثبات نرسیده است. و قول آقای ظفر هم مطابقه با اصل براءت است. بنابراین هیچی از آقای ظفر مطالبه نمیشد. بله سوال میکنن. شما بدهی دارین؟ میگد نه من بدهکار نیستم. میگن مشرم. با ما همراه است در این فرق فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 10 صفحه 127، لکن نسبت به علم قاضیش. مت گفتیم اگه قاضی عالم است حکم میکنه، فاضل اصفهانی هم اینو داره. نسبت به بینش اشکال میکنه فاضل اصفهانی. ظاهرا نسبت به بینه هم اشکالی وجود نداره. بینش دیگه این یه ادعاست، بینه ثابت شده، قائم شده برش، بینه قائم بشد، ادعا ثابت میشد دیگه. پس این مال مسئله اول. تکلیف ما معلوم شد. علم قاضی اگر نبود، دو شاهد عادلم اگر نبود، نهایتاً شما می توانید به عنوان حاکم شهر از آقای ظفر سوال بکنید. آقای ظفر خبر رسیده از شما به میت مدیون بوده اید. چنین است؟ اگر اقرار کرد، خب اقرار نافذ. اگر گفتن نه من دینی به ایشون نداشتم، به سلامت، مشرف. نه حبس، نه قسم. توجه فرمودید؟ هیچ کدومش نیست. چرا قسمم نمیدیم که میگنیم احتیاج به قسم خوردن ندارد؟ به خاطری که ادعا اصلا ثابت نمیشه. توجه فرمودید؟ اصلا چیزی ثابت یه خبره. الخبر رو یحتمل و صدقه بلکه.
حاکم شهر
قاضی مجتهد است دیگه. فرع دوممون چی بود؟ بیام سر فرع دوم. وصی میت ادعا میکند میت 50 میلیون برای آقای ظفر وصیت کرده، بنویس. یه شاهدم هست بر این وصیت، وارث قبول نداره. وارث باید 50 میلیون رو بده دیگه. وارثی که باید 50 میلیون رو بده قبول نداره، میگه نه ما نمیدهیم، قبول نداریم. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا روم ابنای خودمون میریم جلو دیگه. روم ابنای ما حلف به فعل غیر جایز است اگر اون غیر عالم باشد. بنابراین اگر وصی علم دارد، وقتی ادعا میکند علم دارد دیگه، که موسی این وصیت رو کرده، میتواند به نظر ما قسم بخورد بر اثبات این وصیت. درست شد؟ چون رو مبنای ما، کما اینکه البته ما هم تنها نیستیم، کما اینکه جناب سید یزدی هم با ما همراه هست، فقیه یزدی در عروه، که حلف بر فعل غیر جایز است اگر حالف عالم باشد. یعنی ولی قسم میخورد به چش این کارا نکرد، در فرضی که میدوند به چش نکرد. وکیل قسم میخورد موکلش این کارا نکرده، این قسم ها صحیح. وصی قسم میخورد موسیش این وصیت رو کرده است، پس این قسم صحیحه پیش ما. خیلی خوب، بنابراین مدعی میتواند، مدعی که وصیه میتواند قسم بخوره، یه دونه شاهدم که داره مفروض محقق این بود که و شهد واحدون، یک شاهد دارد، خودش هم قسم میخوره.
قسم بسی میتونه مدعی باشه در توضیح اون قولی که گفتیم ولی صاحب جواهر است اما قائلش نگفتن که ایشون گفته بودن که قسم در جای ممکنه که امکان رد یمین به مدعی باشه و هر دو فرق
اینجا امکان رد یمین نیست. اونا میگفتن اینجا نمیتونی رد یمین به وصی بکنی، ما همینو قبول نداریم. ما میگم وصی، چرا اونا میگفتن نمیشه رد یمین بکنی؟ چون مبناشون این بود که بفرمایید که وصی نمیتواند بر فعل موسی قسم بخوره. ما میگم میتوند قسم بخورد. بنابراین اینجا مطلب ثابت آقای ظفر، 5 میلیون گیر آقای ظفر میره. چرا؟ چون وصی خودش قسم میخوره، یه دونه شاهدم داریم و در مالیات میدانید که به شاهد واحد و قسم مدعی حکم میشود، منحصرا تو مالیات ها، تو دعاوی مالیه. اگر یه شاهد باشد و قسم مدعی حکم میشد بهش. الان اینجا وصی قسم میخوره، یه دونه شاهدم هست، وصیت با همین قسم مدعی و شاهد واحد ثابت میشه. خیلی خوب، مضافاً به این که آقای خدایی اون مبنا رو که گفت یمین در جایی میتوند یمین کسی بخورد بر نفعی که بتواند رد یمین بکند، نه ما اینم قبول ندارد. روایات یمین اطلاق دارد، نه همه جا میتواند که یمین بخورد. توجه کردید؟ و یمین مردوده ولو در روایاتی دارد، وسائل جلد 27 صفحه 241 حدیث 2 معتبره عبید ابن زرارس، اینو قبلا خوندیم، که میفرماید یستحلف کسی که بله بفرمایید منکر است قسم میخورد، او یرد علی صاحب الحق، یا قسمو رد میکند به صاحب حق یعنی به مدعی. ولو اینا داریم، اما در روایات یمین روایت مطلقه هم وجود داره، مثل صحیحه هشام حدیث 2 حدیث ببخشید 3 تو همون صفحه 241 جلد 27 تو صحیحه هشام میفرماد ترد الیمین علی المدعی. بنابراین یمین می تواند هم متوجه به که بشود، هم متوجه بشود به منکر، و هم می تواند متوجه بشود به صاحب حق. خیلی خوب، صاحب حق که مدعی است، اینجا الان تعبیر به صاحب حق شده است، این به اعتبار غلبه است. صاحب حق چرا؟ این به اعتبار غلبه است، بنابراین می تواند که خود وصی هم چه یمین بهش متوجه بشه. همینو می خوام بگم که می تواند یمین بهش متوجه بشه، چون یه ادعایی کرده. خیلی خوب، الان این ادعایی رو که وصی کرده وارث قبول ندارد، یه دونه شاهدم وجود داره. ما یه قاعده ای داریم در دعاوی مالیه، شاهد واحد اگر باشد، مدعی هم اگر قسم بخورد، حکم میشد به اثبات دعوا. یعنی قسم مدعی میشیند جای یه شاهد. ما نحنفی الان همین جوره، شاهد واحد هست، وصیم ادعا میکند باید 5 میلیون بدهی. توجه می فرمایید به آقای ظفر، به وصی میگن قسم بخور. وصی قسم میخورد، بله من از متوفای موسی شنیدم، به من گفت ای وصی من 50 میلیون بده آقای زفر. بنابراین این قسم رو میخورد، شاهد واحدم هست، در مالیات حکم میشد، میگم 50 میلیون باید بدن آقای زفر. بله اگر وصی قسم نخورد یا شاهد واحد نباشد، بینم که نیست، توجه فرمودید، اینجا بفرمایید که بله
حرف وارث فرمودید،
صداش میزنن وارث را و از وارث میخوان که وصی همچون ادعایی داره، شما در مورد این ادعا چه میگون؟ میگه نه بابای من چنین وصیتی نکرده است. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. تا میگه چنین وصیتی نکرده است، موسی اگر بتواند به نحوه میگه نه نکرده است، میگن خیلی خوب قسم بخور برو. قسم خورد بر نفی وصیت میره، قسم نخورد بر نفی وصیت دعوا چه میشد؟ دعوا، دعوا ایقاف میشود، یعنی ادعا این پرونده میموند باز، نه ادعای وصی ثابت میشد نه ادعای وارث ثابت میشد. البته قاضی میگه خیلی خوب، یا تو قسم بخور تا من حکم کنم به اینکه نمیخواد 50 میلیون رو بده یا آقای زفر
به
وارث، یا باید که وصی یا بیانه بیارد بر ادعای خودش یا یک شاهد و قسم خودش. اگر یه دونه شاهد رو ندارد یا یه دونه شاهد رو داره قسمش رو نمیخوره. خیلی خوب، به اون که منکره میگن شما منکر این مبلغی که پرداخت کنی بابادی همچه وصیتی داشته باشه، میگه بله، میگن منکری قسم بر انکار بخور. قسم خورد، قاضی حکم میکند چنین چیزی در وصیت نیست. قسم نخورد، گفت نه منم قسم نمیخورم، چطور وصی قسم نمیخورم، منم برای این چیزا قسم نمیخورم، اشکالی نداره، پرونده میموند، چیزی به آقای زفر نمیدن چون هنوز اثبات نشد، پرونده باز میموند. هر وقت هر کدوم آمدن تونستن بر ادعای خودشون چی؟ بیانه. اگر وصی تونست بیانه پیدا کند برد بیاره، اگر نه وارث یه روزی آمد قسم خورد که این ادعا باطله، من قسم میخورم من نباید چیزی بدم، قاضی حکم صادر میکند به هر طرفی که اثبات شد، و الا ایقاف دعوا میشد. ایقاف دعوا یعنی پرونده بازه تا هر کدوم از دو طرف چی؟ بیان ادعای خودشون رو بخوان ثابت کنن، ثابت کنن تا قاضی حکم کند تا عبدالآباد. حکمی چیزی به آقای زفر نمیده، هیچی، با هیچی.
پس باید مالم رو زمین بمونه؟
نه مالم چیزی ثابت نشده که رو زمین بمونه. عملا ایقاف دعوا وقتی صادر بشود به نفع کی میشه؟ وارث میشه. وارث 50 میلیون رو نمیده دیگه چون ثابت نشده، میخورن جمعه ایقاف دعوا میشه تا بتونن ثابت کنن. و صلی الله علی محمد و آله.
خدا بعدن گفتن یه چیزی